28 مهر 29 محرم دقایقی از 9 شب گذشته، این پارادوکس، برنامه طنز رادیوی کامبیز حسینی که پلنگ 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 چش قشنگه. نگی جایی یا مال مایی یا علل خصوص خبره، چه خبره؟ همه چی خوبه، همه چی رو به راه، اصل حالت خوبه؟ خوبه، خوب که نمیتونه باشه البته. اینقدر این روزگار اینو میگیری، اون میگیره، اونو میگیری، میره و میره و میره و میره و میره و گاهی اما نمیره. ولی وقتی میره، وقتی که امورات روی زمین دست به دست هم میده و میزنه زمین و در نهایت دلتو میشکنه که آقا چرا من که هدفم کمک کردم به بشریت بود که. ولی خب گاهی، هر از گاهی، بشریت نیازی به حضور صمیمانه شما نداره، چرا که همیشه آدمهایی هستند که بشر رو فدای پول، شهرت، دوربین، سود، قدرت، دوربین، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زرد، دوربین، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، دوربین، کار انسان ها، دوربین، مزدان ها و تصاحب هر چیزی به فرمان آز و طمع و دوربین میکنن. دوربین. چی دارم میگم؟ عرض میکنم خدمتتون یه سری چیزا هست ما دنبالشیم و من خودم دنبالش بودم و وقتی برمیگردی میبینی که چرا دنبالش بودی، اصلا نمیتونی دلیل قانع کننده براش پیدا کنی، چون اینجوریه که خب هستی دیگه و کارش نمیشه کرد. یکی از اون مسائل شهرت و جلوی دوربین تلویزیون یا پشت میکروفون رادیو یا مثلا روی پرده سینما یا صحنه تئاتر بوده و خب مثلا آدمای مثل من که افتادن دنبال تحصیل بازیگری و بعد مثلا این پارادوکس، برنامه طنز کامیز، شاید هایی هستن که دنبال جلب توجه بودن و اینجوری شده که البته من تایید نمی کنم ولی تکذیب هم نمی کنم. این مسئله که حتی میتونه تا حد اعتیاد و بیماری پیش بره برای بعضی ها نبض و شریان زندگی است. اینا رو گفتم که بگم ما علاوه بر این همه شخصیت رسانه‌ای و بازیگر و سیاستمدار سلبریتی و بچه معروف اینستاگرامی، یک آقایی در ایران داریم به نام آقای دوربینی که ایشون چندین ساله در عزا و عروسی یک جایی تو کادر دوربین صدا و سیما و در عکس‌های خبرگزاری‌های معظم داخلی همیشه هست و شما ایشون رو از راه پیمایی روز قدس تا مراسم ختم مادر امیر قلعه نوعی میبینید. مرد میانسال خندانی که یه آدمی این شکلی، صدای آقای دوربین.
ما خدمت تمام دوربین ها ارادت خاصی هم دوربین فدای شما، واقعا خیلی سلام کیف دارم. ولی یه ماهی شهرستان بودم اینا توی یکی دوتا برنامه اونجا هم میشناختم، امضا میگرفتم را به را مشهور شدن خدایش خیلی درد سر داره و کیفش بیشتر.
مشهور شدن میگه درد سر داره ولی کیف هم داره، ولی خب یه جای کیف دیگه تبدیل به درد سر میشه و کلن درد سره. ایشون هم این درد سر رو داره تحمل میکنه آقای دوربینی. خارج از این داستانا شما رو نمیدونم ولی از صدای این آدم به نظر میاد که آدم شارلاتانی نیست و اتفاقا برعکس مرد ساده و صادق و خوشقلبیه. البته من آدم شناس ماهر و اونجوری نیستم و شاید اشتباه کنم، ولی اینم آرزوی بچگی آقای دوربینی.
همیشه مدرسه میافتم دلم خواست بزرگ شدم آدم مهم و متشخصی بشم. دیدم از راز تحصیلات نمیشه ولی از این راه خیلی میشه، خیلی میشه بالا رفت، رسید به قله ها خیلی.
بله خب میشه یه جوری هم بالاخره میخواد برسه به قله ها، اینم یه راهشه که خب کی دوست نداره برسه به قله ها. من هیچ دلسوزی برای آقای دوربینی ندارم اینجا، چون ایشون یک نظر و ایده خیلی دقیق در مورد جامعه، خودش و سیاست جمهوری اسلامی در سالهای اخیر داره که به نظر من خیلی هم درسته.
مسئولین دورهشون که تموم میشه فراموش میشه، مثلا وزیرای آقای احمدی نژاد دورهای قبلی، برای خداییش من تو همه دورها هستم، اصلاحات باشه چیز باشه همه دورها هست، هیچ وقت فراموش نمیشم، تو همه خونه هستم.
خلاصه این که آقای دوربینی که یه نسخه عجیبی از آدمهای شکل منه تو همه مراسم هست و هفته پیش یک جایی بود که حاجی قرائتی هم بود و دوربین صدا و سیما هم بود و خب شما فکر کن دوربین باشه آقای دوربینی نباشه. همون اول برنامه اما حاج آقای قرائتی یه دفعه قاطی که بعید بود قرائتی اصلا آخوند قاطی بکنی نبوده ایش وقت، اونم برای کی؟ برای آقای دوربینی که اون وسط حضار نشسته.
من حواسم پرت میشه تو دوربین نگه دارید. آقا شما پاشو برو. آقا چه اینه کی هستی؟ آره پاشو برو اینجا. چون ایشون میاد هی خودش نشون دوربین در دوربین بر مرکز هم کنه دوربین اومده دوربین بازی کنه پاشو برو بیرون من 100 دفعه تو تلویزیون دیدمت
سلامتی
یه جای باشه پیدا نباشه ایشون
کجا بره بشینه پیدا نباشه ایشون که حواست پرت نشه حاجی قرائتی
پشت پایش بهشون
کجا
پشت پایش بهشون
یه جایی میفهمید که پشت اون پایه بعد من شک ندارم که شما هم مثل من تو این شیشه بش هستی که فاز این قرائتی چی بود که یه دفعه گیر داد با دوربینی و شک ندارم که شما هم مثل من فکر میکنید که اینجور خجل کردن آدم ها در جمع حرکتی است غیر انسانی حالا من به آقای دوربینی و قضاوت در مورد ایشون و شخصیتشون کاری ندارم ولی همه این داستان رو نگفتم که بگم این قرائتی چقدر آدمه و عجب آخوند که سرش نمیشه و اینها نه و برعکس بنده میخوام در همین جا از آقای قرائتی تقدیر کنم ازش تشکر کنم و از آن دارم که اصلا اگر باقی آخوندان مملکت هم اگر مثل شما مثل ایشون رفتار کنن قطعا ما ایرانی بهتر برای زندگی خواهیم داشت چرا و بر چه اساسی دارم اینقدر ازش تعریف میکنم چون وقتی بهش گفتن چی شد که برای دوربینی قاطی کردی و اونجوری شد گفت
صحنه پیش آمد که من حقش بود که این صحنه رو با لحن دیگه میگفتم من نیراز به این کار نسبت به همه کارهایی که نباید و از من سرزده از خدا عذرخواهی میکنم آقای دوربینی آقای همین آقایی که مخاطب من بود از ایشون و از همه کسانی که در عمرشون به هر دلیلی یه وقت غفلتی سهوی بوده از من عملی یا کلمه‌ای سرزده که نباید از همه عذرخواهی میکنم
البته ایشون آقای دوربینی رو بهانه کرد و بهانه گرفت یعنی و از خدا هم معذرت خواست و کلا مثلا دروازه بهشت برای خودش باز کرد از اون معلم کلاس اولش که با لوله خودکار بیک ماش فوت کرده بود پس گردنش هم عذرخواهی کرد و به همین علت اول این برنامه رو اینطوری به خودش اختصاص داد چرا که من هر هفته آقا میام اینجا با نقد سیاست ایران و گاهی دیگه زیادی همیشه منفیه و اصلا چون واقعیت هم خب منفیه تقصیر من نیست من لزوما پیازداغ سیاهی و تلخی طنز رو بیشتر نمیکنم همین دیگه است دیگه ولی این هفته یک اتفاق مثبت افتاد و یکی از آخوندهای مملکت عذرخواهی کرد ملت این خیلی مهمه خلاص اینکه در روزگاری که وقتی ازت میپرسند چه خبر همه چی خوبه همه چی رو به راهه اصل حالت خوبه مجبوری که جواب بدی که ها خوبه خوب که نمیتونه باشه البته اینقدر که این روزگار اینو میگیری اون به اونو میگیری میره و میره و میره و میره و گاهی اما نمیره بلکه همه با هم میریم و میریم و میریم و میریم و میریم و میریم و میریم و
دیگه خیلی بیریم بی خیال همه چی و همه چی بلند دور دنیا میزنیم و بر میگردیم سر جام عاشق میشیم فارغ میشیم نارسیم و بالغ میشیم کنج خونه میمونیم و تارک این دنیا میشیم حالا میریم بودا بشیم ملت تو رو جویا بشیم تیل برمون میداره سر دسته یه دورا میشیم بزنیم به کوه و کمر باجی جامپینگ میشیم دمر حالا رو هوا بارونه دنیا چه نابسامونه جنگ و جدال آدم و مادر زمین بیرونه بزن بریم اون بالا ها اگه بخوای چه آسونه
علل خصوص بحثی که همیشه برای من مطرح بوده و همیشه برای من روشن بوده و هرچه گذشته بیشتر صحتش نمایان شده که من اینجا میخوام خیلی سریع البته بهش اشاره کنم برم بحث اسلام و ایرانه این که برای حاکمیت حال حاضر ایران کدومش در ارجحیت قرار داره آیا حفظ نظام و به اصطلاح اسلام اولویت هست یا حفظ ایران و مردم ایران و تمامیت ارضی ایران و این داستانا این بحث این هفته گذشتم بود خیلی هم داغ بود چرا که آمریکا تصمیم گرفت سپاه رو تحریم کنه و گروهی از منتقدان نظام پیدا شدن که مخالف این داستان بودن گفتن آه. برای همین من یه اشاره کوچکی به اصل 150 قانون اساسی میکنم میخونم از رو براتون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا میماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تاکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشه. در هیچ جای این اصل اشاره ای به اینکه سپاه در نهایت وظیفه اصلیش دفاع و نگهبانی از مرزهای ایران است نیست و کلا از سپاه به عنوان ارتشی مکتبی یاد شده و فقط این قانون اساسی نیست که میگه برای آقایان حفظ خودشون از حفظ کشوری که بر اون فرمان روایی میکنن مهمتره، بلکه خود آقای جمهوری اسلامی زمانی گفت
یعنی حفظ جمهوری اسلامی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهمیتش بیشتره.
این که اصلا میگه امام زمانم ظهور کرد گفت منو حفظ کنید، بعد بگید نداش ما جمهوری اسلامی اهمیتش بیشتره برامون، چه برسه به این که مثلا حالا یک ایرانی رو آیا حفظ میکنیم یا نه. و اصلا این گفتمان دفن ملیگرایی و ایرانیگری و پاک کردن تاریخ ایران زمین قبل از اسلام دیگه الان علنی شده و آدمی مثل احمد خاتمی میاد در روز روشن چند هزار سال تاریخ ایران رو حذف میکنه.
این آدم بی شخصیتی که تو مذاکرات امریکا یا هست با کمال بی ادبی میاد به یک ملت دارای پیشینه تمدن 1400 ساله به صراحت اهانت میکنه. این نشان خوی استکباری اینهاست.
تمدن چند ساله؟
دارای پیشینه یه تمدن 1400 ساله.
خیلی شیک این مثلا 1000 خورده سالو بیخیال شد. این گفتمان مبارزه با هر چیز ایرانی که برچسب اسلامی نداره مال امروز دیروز در تمام ادوار جمهوری اسلامی بوده. حتی خلخالی یک زمانی نگذاشت و نبرداشت و یهو با بذل و بخشش گفت خلیج فارس بشه خلیج اسلامی، که دیگه اصلا خلیج اسلامی از خلیج عربی که صحت تاریخی نداره دیگه غلط تره. خلیج اسلامی صدای خلخالی.
این اسم خلیج فارس به خلیج اسلامی نبودن. این مطلب رو قبل از من آقای خمینی عنوان کرده و بعدش هم آقای منتظری عنوان کرده، ولی بعد از جمهوری اسلامی این خلیج اسلامی. یعنی چه؟ یعنی چی؟ یعنی منافعش به جیب مسلمان ها میرود.
یعنی حذف چند هزار سال تاریخ و حذف فارس از خلیج فارس سابقش در داخل ایران طولانی تر و عمیق تر به نظر میرسه تا خارج از ایران و به امروز و دیروز هم بر نمیگرده. از زمان خلخالی هم برای خبرنگارای اون زمان حتی این سوژه برنامه این هفته ما مسئله بوده، یعنی مسئله مثلا ایران و اسلام و این حرفا مهم بوده براشون. از خلخالی پرسیدن
آقای خلخالی مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران.
و آقای خلخالی جواب داد
مسلم اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم.
مسلم اول اسلام بعد ایران، هنوز که هنوز سیاست همین است. اینو گفتم اصلا این بحث رو من مطرح کردم که بگم آقا نوبر حاکمیتی است که تمامیت ارضی و کشور خودش رو میگذاره در درجه دوم اهمیت و تعریف و تعبیر و قرائت مذهب توسط یک سری آدم که خودشون رو آیت خدا مینامند رو گذاشته اولویت داستان. اگر شما ملت طنز سیاه و تلخ و در این قصه نمیبینید، من برم با مهمان برنامه مصاحبه کنم.
در برم پویاند بر این دراهی دوست آمد ساب بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی دوست آمد ساب دستم بگیر و رهایم کن براهی دوست آمد ساب یا لابه کن یا مدربه یا همراهی
مهمان این هفته شما با کمال احترام سیمیندخت کارگر، که الان خودش میگه که کی هست.
من سیمیندخت کارگر هستم، فارغ التحصیل حقوق دانشگاه تهران هستم. سال 88 شروع کردم یک فوق لیسانس حقوق بشر بخونم، ولی خب سال 88 بود، اتفاقای عجیب غریبی در کشور و دنیا در جریان بود، در همین خیلی دیگه یکم پارادوکس داشت آموزش حقوق بشر توی ایران توی اون زمان. برای همین رفتم اروپا، یه فوق لیسانس حقوق بشر خوندم و از تقریبا 5 سال پیش دارم توی این حوزه کار میکنم با تمرکز بر تکنولوژی‌های جدید و اینکه اینا چجوری میتونن به گسترش و ترویج حقوق بشر و ضمانت‌های اجرایی اون کمک کنن.
الان چی کار میکنی؟
همین الان توی دانشگاه هاروارد، دانشکده حقوق، پژوهشگر امور تکنولوژی و حقوق بشر هستم و به طور مشخص درباره موضوع آزار و اذیت‌های آنلاین کار میکنم که توی 2-3 سال گذشته چند تا تحقیق منتشر کردم و توی سری آخر تحقیقم دارم نگاه میکنم که دولت‌ها و در واقع بازیگرهای دولتی چطور میتونن به این مسئله دامن بزنن.
به آزار و اذیت اینترنتی؟
بله.
ببین، من اولین بار تو رو توی دانشگاه MIT دیدم، کلن دوروبرت پر بود از آدمای باهوش مثل خودت که داشتین کارهای جالب و جدی میکردین. الان تحقیقی که به خاطرش در هاروارد هستی، نتیجهش تا الان تحقیق چی بوده؟ به کجا رسیده؟
تحقیق به اینجا رسیده که یک ترند جهانی هست که دولت‌های مختلف در کشورهای مختلف که میتونم نام ببرم دارن سعی میکنن از بودجه‌های دولتیشون استفاده کنن برای اینکه در واقع مخالفان خودشون رو مثل ژورنالیست‌ها، خبرنگارا، جامعه مدنی در واقع مورد هدف قرار بدن که آزادی بیان اونها رو محدود بکنن و نذارن یه سری حرفایی که شاید مورد خوشامدشون نباشه توی فضای اینترنتی به سرعت پخش بشه و حرفی مخالف حرف اونها گفته بشه.
تو در مورد ایران کار میکنی؟ آره.
یک بخش زیاده از تحقیق من روی ایرانه ولی قسمت‌های دیگه هم داره.
ببین، توی این تحقیق داری میکنی چه نکته جالبی بهش رسیدی که ما نمیدونیم؟
دو تا بخش داشت. یکی این که فعالای اقلیت‌های جنسی و جنسیتی دارن خیلی به صورت خشنبارتری مورد حمله واقع میشن از طریق
خشنبارتر دیگه از خود در از خود در آوردی به صورت خشن، حالا همون خشونت ما. خب اقلیت های... نه نه دوباره نگو، همین ادامه بده، فکر کردی من همینو پخش میکنم. خب خب اقلیت های جنسی گفتی که خشنبارتر باشون برخورد میشه، دیگه چی؟
دومیش اینه که حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توی یک دسته ای از کاربرا که با همین اکانت های یا ناشناس یا شناس میان و وارد این مدل گفتگوهای در واقع مستقیم به صورت حالا کامنت یا مسیج های مستقیم شروع میکنن که بخوان این افراد رو هم آزار بدن و همین که طرفداراشون یا آدم هایی که اونا دنبال دارن میکنن و یه مقداری از هان اونها رو هم شاید به یه سمت دیگه
ببرن. این مسئله اجتماعیه دیگه، این دیگه سازمان یافته و مثلا دولتی و این نیست که مثلا به اطلاعات سپاه داره حمله میکنه به گی و لزبیان. آره، یا اینکه نه من بد فهمیدم؟
یه بعد سازمان یافته داره این قضیه، بستگی به مسائل روز داره. یا یعنی اینکه مثلا یه آدم یه حرفی زده که شاید خیلی به مذاق بعضیا خوش نیومده، این باعث میشه که یه سری حملات سازمان یافته شکل بگیره علیه اون آدم و خوشبختانه الان تکنولوژی و نتورک انالیسیس به یه جایی رسیده که ما میتونیم دیتای این رسانه‌های اجتماعی رو بگیریم و در واقع نگاه کنیم به پترنی که این گفتگوها شکل میگیره، از کجا شروع شده، کیا توش دخیل بودن، چه موقعی تموم شده و چه موقعی اصلا مدل گفتگو عوض شده.
غیر از گیا توی مطالعاتی که کردی چه جور آدم‌های آنلاین اینجوری مزاحمت برشون ایجاد میشه؟ سازمان یافته
فعال‌های جامعه مدنی خیلی مورد این حملات قرار میگیرن
خارج از ایران
و به طور مشخص دلیلش هم اینه که خب این آدم ها توی ایران نیستن، دست خیلی ها بهشون نمیرسه و این رسانه اجتماعی یک ابزار خیلی تقریبا ارزونی رو فراهم میکنن که این مدلی بهشون دسترسی داشته باشن. کسای دیگه خبرنگارا هستن، آدمایی مثل خودت که به هر حال یه برنامه‌ای تولید میکنن، یه طرفدارایی داره، یه مدل دیگه صحبت میکنن. حتی به
چه مدل دیگه آقا؟ این چی برام حرف در نیار. ببین سوال من اینجا اینه که خب اینا رو که ما همه میدونستیم، الان رفتی هاروارد و اینا رو فهمیدی، ما که میدونستیم اینا رو، چه راه حلی پیش روی ما میذارین شما؟
فهم کنم دونستن یه بخششه. خب ما همیشه خیلی روایت داریم، آدم ها میان داستانهاشون رو میگن و منتشر میکنن، ولی اینکه ما بتونیم با استفاده از تکنولوژی، با استفاده از دیتا ثابت کنیم به سازمانهای بین‌المللی، حتی خود این کمپانی هایی که رسانه‌های اجتماعی رو تولید کردن مثل فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، که یه همچین اتفاقی داره میفته، خیلی سازمان یافته هم هست و هدفش هم به هر حال محدود کردن آزادی بیان، امنیت حریم خصوصی و اینجور مسائل برای خیلی از افراد هست، میتونه کمک کنه که راه حل های تکنولوژیک براش ایجاد بشه، بیشتر راجبش حرف زده بشه، دولت ها رو بتونن باهاشون صحبت کنن در مجامع بین المللی. در واقع اینا بحث داکیومنتیشن و اینکه سند درست بکنیم برای گفتگوی بیشتر در این زمین.
پس این امیدی هست؟
همیشه امید هست.
ببین توی این پروژه‌ای که کار کردی این سالها، کدومش بیشتر به دلت نشسته با نتیجه‌ای که ازش گرفتی، باش حال کردی؟
من قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم، که البته یکی از محبوب‌ترین پروژه‌هامه، یه کاری که کردم درباره آزار و اذیت‌های جنسی و جنسیتی در فضای آنلاین بود و جوری که زن‌های ایرانی به طور مشخص دارن هدف قرار می‌گیرن. اون به نظر من خیلی نتیجه‌اش جالب بود، از این لحاظ که حداقل یه گفتگویی بین خود کاربرای ایرانی ایجاد کرد و خیلی‌ها لطف داشتن به من، این اعتماد رو کردن که بیان داستان‌های خودشون رو به اشتراک بذارم. من حدود 700 تا داستان جمع کردم، حالا علاوه بر پرسشنامه که آدم ها اومدن جواب بدن، که در واقع این خشونت جنسیتی چطور به فضای آنلاین کشیده شده و چطور داره گسترش پیدا میکنه. و بعد از اون هم چندین نفر مستقیم با من تماس گرفتن که مشکل داشتم، من سعی کردم از این نتورک های حقوقی که دارم از طریق اونا بهشون کمک کنم، وصلشون کردم به وکلای دیگه چه داخل ایران چه بیرون، که بتونن این مسئله رو پیگیری کنن، چون سکوت در برابر یه همچین مسئله به نظر من خطرناک‌ترین اتفاقی که میتونه بیفته.
خودت حالت خوبه روبرای این روزا؟
حال من خوبه، سختیایی وجود داره ولی دلیل نمیشه آدم حالش خوب نشه.
ببین یه سوالی من آخر برنامه از همه میکنم، این که تو اون لحظه از زندگی که احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشونه تو زندگی؟
خود زندگی، اینکه ایمان دارم زندگی مولای درسش نمیره و همه کاراش حساب کتاب داره، حتی مواقعی که سختی وجود داره یا یه ناکامیایی ممکنه به وجود بیاد، همونها در بدن به فرصت تبدیل میشه و 6 ماه 2 سال یا چندین سال دیگه آدم به عقب نگاه میکنه و متوجه میشه اون دوره های سختی چطور مسیر تو رو تغییر داد و رسوندت به این جایی که الان هستی، و اگر اونها پیش نیامده بود خیلی از اتفاقای دیگه هم پیش نمیومد. Well, was I fine? No one saved me but you. Strange, what is that? Will make these people do? I never dreamed that I'd somebody like you. I never dreamed that I'd miss somebody.
آدم حسابی مملکت این هفته کیه؟
ما وقت تو فیسبوک و تویتریم که اصلا نمیدونیم توی مملکت چی میگذرم. وقت تو از ما میخواییم ما بگیم که آدم حسابی مملکت کیه؟ ما سب میکنیم برنامه تو رو گوش بدیم تا بفهمیم مثلا تو مملکت چه خبره. واقعا چه انتظاراتی از مخاطبینت داریم؟ ما اصلا نگاه کن یه وایس داریم بهت میدیم 600 دفعه دوپق زدیم، حرف هم نمیتونیم بزنیم انقدر که فقط تایپ میکنیم.
آقای غلامعلی سفید رئیس شورای شهر یزد که زیر بار حکم تعلیق آقای سپنتو نیکنام نرفت.
کامبیز جان به نظر من آدم حسابی این هفته محمد نظریه که بیکسترین زندانی این شهره.
آدم حسابی این هفته اونیه که وسط این همه مشکل و اخبار تلخ زندگی کردن یادش نرفته و به بغل دستیش امید میده.
مملکت ما اگه آدم حسابی داشت الان وضعش این نبود.
کامل جان یه موقع هم اگه تهران کاری چیزی داشتی حتما رو من حساب کن.
خب این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. آره خودت بهتر میدونی که بالاخره درست میشه. یه چیزی میشه دیگه. بزن بیرون درستش کن. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما همینجا همین الان تمام میشه. تمام.